أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر الزمانين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما درباره بحث میکردیم که آیا میشود به وسیله استقصاء مواردی که پیش دراوی با نام و ترتیب واقع شده ام از وضعیت یک راوی که نامش برده نشده و به صورت مرسل بین این دو راوی قرار گرفتن نتیجه گیری کنیم، و اگر همه مثلا راویان بین دو راوی ثقه باشن یا اکثریت قریب به اتفاقشون ثقه باشن، بگیم قطع یا اطمینان حاصل میشه که این راویه که نامش خورده نشده این هم یکی از اونها هست و سره هست. حالا ما میتوانیم خب جلسه قبل سری مسائل رو مطرح کردیم، در مجموع به اینجا رسیدیم که میشه با این روش از مشکل ارسال بیرون اومد. اینجا یه مشکلی، یک سوالی رو بعضی از دوستان مطرح کردن که با توجه به پالایش احادیث آیا این نتیجه گیری صحیح هست یا صحیح نیست. حالا من این سوالی که رفقا کردن رو با یه شکل عام‌تری طرح بکنم، اون اینه که تردیدی نیست که یه سری روایات ما به دست ما نرسیده، یعنی اینجور نیست که همه روایات ما به دست ما رسیده باشه، و یک نوع گزینش در نقل روایات وجود داشته. با توجه به این گزینشی که وجود داشته، حالا انگیزه گزینش هرچی بخواد باشه، آیا ما این نسبت سنجی که بین مثلا راویان ضعیف و راویان ثقه متوسط بین دو راوی رو در نظر میگیریم، این نسبت سنجی میتونیم با توجه به روات موجود بگیم کل رواتی که بین این دو تا راوی واسطه واقع شده اند اونها هم همین شکل هستن؟ به تعبیر دیگه، یعنی اصل قضیه وابسته به یه نکته است، اون اینه که آیا عاملی که باعث شده که بعضی از روایات نقل نشه، این عامل نسبتش به روایات ضعیف و روایات غیر ضعیف یکسانه؟ اگر یکسان باشه، طبیعتاً از روایت‌های موجوده که در سندش دوتا راوی واقع بشن میشه کل روایاتشون رو آمارگیری کرد. ولی سوال اینه که ممکنه اون عامل حذف بعضی از روایات، روایات ضعیف رو بیشتر از دم تیغ گذرونده باشه، بنابراین نسبت به روایات محذوف تعداد روایات ضعیف بیشتر باشند. بنابراین ما این که در روایات موجود میبینیم که تعداد روایات ضعیف بین مثلا دوتا راوی خیلی کمه، این رو نسبت به اون چیز مفقود نتونیم اظهار نظر کنیم. در مورد مثلا ابن ابی عمیر و مشایخش هم دقیقا همین سوال مطرحه، که اگر ما مشایخ ابن ابی امیه رو بررسی کردیم، دیدیم که از 100 تا شیخ ابن ابی امیه 98 تاش صغه هستن، 2 تاش غیر صغه هستن. حالا میخواییم بگیم که یک بعض اصحابنا و رجلی که ابن ابی امیه از اونها نقل کرده این صغه هست یا صغه نیست، بگیم که شما الان تو روایت های موجود نسبت روایت های راوی ضعیف به راوی ثقه 2%، ولی ممکنه در اصل این نسبت مثلا 10% بوده، اون 8%ش در اثر اون عامل گزینش که حالا پالایش احادیث اسمشو بذارید هر چی میخواید، اون عامل گزینش به گونه ای بوده که بیشتر روایت های ضعیف رو حذف میکرده و نسبت به روایات ضعیف رابطه نزدیکتری داشته تا روایت های صحیح. بنابراین ممکنه در واقع 10% راویان که شیخ ابن ابی امیه باشن ضعیف باشن و 10% مثلا ما بگیم که حجمش حجمی نیست که اغلا اعتراض نکنن، ممکنه به 2% اعتراض نکنن ولی به 10% احتمال معتد به اغلایی باشه. این اصل اشکال هست. خب این اشکال یه مقداری وابسته به یه کار مفصل هست در مورد این که ما نحوه حذف کردن های روایت، یعنی نیاوردن روایت ها به چه شکلی بوده و چه سببهایی باعث میشده حذف کنن و چه روایتهایی حذف میکردن و امثال اینها. خب یه کار جدی میخواد واقعش و این بحث در خیلی جاها اثر داره. در خیلی مثلا در یکی از بحثایی که خیلی مهمه، بحثی از شبهه‌ای که اخباری ها مطرح میکنن در مورد، یعنی شبهه‌ای که بیشتر اصولی ها به نفع اخباری ها مطرحش کردن که ما ممکنه دلیل بر اصالت الاحتیاط بیاریم به خاطر اینکه مقدار زیادی روایات چون حذف شده ما به عمومات و اطلاقات نمیتونیم تمسک کنیم به دلیل اینکه علم به وجود مخصص و مقید داریم و این مخصص و مقیدها خیلی هاش کنه به دست ما نرسیده. خب این وابسته به این هست که ما چقدر علم داشته باشیم به مخصص و مقیدهایی که با ما نرسیده و این بحث اونجا کاملا موثره. من تو این بحث اخیر یه موقعی این رو عرض می کردم، اون اینی که اون جوری که از مقایسه بعضی از منابع کتب موجود با کتاب موجود به دست میاد، این شبهه رو میتونه پاسخ بده. ببینید شیخ صدوق در کتاب سفر، ابواب سفر که قسمتی از کتاب الحج فقیهه، از محاسن خیلی مطلب نقل کرده. پیداست که ترتیب روایات عنوان های بابها همین از محاسن. مثلا در کافی تو بعضی کتاب های دواجن و کتاب های مربوط به اون قسمت ها به خصوص جلد 5 و 6 کافی از محاسن بروی خیلی نقل کرده، حالا چه با تصریح به اسم احمد بروی یا بدون تصریح. از بصائر الدرجات صفار تو کافی جلد اول نقلیات زیادیه. ما اگر مقایسه بکنیم ببینیم که روایت هایی که تون منبع اولیه بوده چقدر از این روایات به کافی منتقل شده. اگر آدم نگاه که میکنه میبینه که مضامینی که منفرد باشه، یعنی مضامین تازه نوعاً به اصطلاح منتقل شده، و روایت هایی که حذف شده مضامینش تکراری بوده. مثلا تو محاسن برقی 40 تا روایت در یک باب که هست، این 40 تا روایت رو شما وقتی بررسی میکنید میبینید این 40 تا روایت در 10 مضمونه و تکرار شد. خب تو کافی که مراجعه میکنید میبینید از 40 تا روایت 20 تا روایتش اومده، 20 تا روایت نیومده. این 20 تا روایت نسبت به اون 10 مضمون 9 تاشو دربر داره. یعنی اگر نسبت به کل روایت‌های محذوف و روایت موجود رو آمارگیری کنیم، 50% روایات نیومده. ولی این 50% مقدار مضامینی که داشتن فقط 10% بوده. مضامین تازه‌ای که دارن تو اینها. یه همچی آمارگیری میشه انجام بده. در نتیجه اینکه ما در روایت‌های فقهی، روایت‌هایی که مخصص و مقید عام‌ها باشن، بگیم علم اجمالی داریم، یک علم اجمالی که عقلا مؤثر بدونن و یک آمار بالایی داشته باشیم، خیلی روشن نیست که ما همچه علم اجمالی داشته باشیم که به هر حال عمده مقیدات رو به اصطلاح مخصصات وارد شده. بنابراین این نمیتونیم اون مشکل رو مطرح کنیم. اون پاسخی که ما اونجا دادیم، اون پاسخ در جای خودش خوبه، ولی در بحث ما به درد نمیخوره، چون بحث ما مال سنده، بحث ما مال سنده، نه مضمون روایت. خب بحث اینه که اون 40 روایتی که بوده که الان شده 20 روایت،
نصفش
سنده هست شده، ولی اون مضامین تازه نداشته، ولی سندهایی داشته که این سندها حذف شده. آیا ما میتوانیم بگیم که فرض کنید ممکنه در از اون 40 تا روایت مثلا تعداد روایت های معتبرش 30 تا بوده، ولی مرحوم کلینی از این 30 تا مثلا 20 تاشو نقل کرده، این 20 تایی که نقل کرده همه معتبرات باشن، همه معتبرات باشن، بنابراین تعداد روایت‌های ضعیفی که در کافی هست آمارش خیلی پایین باشه، در حالی که همین تعداد روایت‌های ضعیف رو وقتی آمارش رو محاسن می‌دیدیم ممکنه 25% بوده، ولی تو کافی 25% میشه 2%. این اون پاسخی که ما می‌دادیم در حل مشکلی که در ما نهلوفی هست مفید نیست.
حالا
فهم. خب ما این یه مقداری نیازمند بررسی مضمونی، نه بررسی این که ببینیم اینایی که حذف شده چقدر، آیا در حذف روایت توجه به سند چقدر بوده. این خودش یه نکته ایه که توجه به سند در چه حد اندازه بوده. آیا عاملی که سبب گزینش می شده بیشتر جنبه مضمونی داره یا جنبه سندی داره؟ اگر به صحت و صحم سند در هنگام گزینش توجه خاصی شده باشه، طبیعتاً نسبت اون، یعنی رابطه اون عامل حذف با روایات ضعیف پررنگ‌تره، یعنی گزینش باعث میشه که بیشتر اون راویان ضعیف از دم تیغ گذشته بشن، در نتیجه ما نتونیم اون آمارگیری رو در مورد کل روایات داشته باشیم. خب این نیازمند به یک کاری است که باید انجام بشه. من از بحث رو در یه زاویه دیگه دنبال کردم که دقیقا تو بحث ما نهنفی هم وجود داشته باشه. اومدم تمام روایت های محمد بن خالد برقی رو در محاسن بررسی کردم. سلام. محمد دست شما درد نکنه، محمد ابن خالد بروی، روایت های اون راوی که این مورد نظر ما هست داریم بحث میکنیم، پدر احمد هست، محمد ابن خالد برقی اون بعض برسامان ها کلام او هست. تمام روایت های محمد ابن خالد برقی رو که در محاسن به تعبیر عن ابیه آمده همین رو بررسی کردن، تو محاسن تک و توکی هم عن ابی عبدالله هست، اونها رو دیگه نیاوردم، یعنی من با عن ابیه هاش تیز کردم، خیلی تو آمار ما نقش چندانی نداره، شاید یه تک و توکی وسط دست من در رفت باشه. از پدرش هم گاهی اوقات عن ابی عبدالله یاد کرده. نه مشکلی، نه میگم این آمارگیری که من میگم، من موارد عن ابیه محاسن رو بررسی کردم، جستجو اون آوردم، مواردی که با تعبیر تیم اضمالی نداریم، نه اسناد بحث محاسن با عنها شروع میشه، عنهاش همش به خود مؤلف برمیگرده. برای هم میگم ممکنه این آماری که من میگم به تک و توکی به علت اینکه تعبیر از پدرش با تعبیر عن ابیه نبوده هفته تک و توکی، اونها رو دیگه به آمار من میدونم. من موارد عن ابیه محاسن رو بررسی کردم، نگاه کردم ببینم که چقدر از راویان ضعیف مرسلات تو اینها وجود داره. راوی ضعیف رو هم مراد من از ضعیف مثل کسی مثل محمد ابن سنان و اینایی که ما توصیف میکنیم اونا رو نیاوردم تو این آمار، مواردی که ما دیگه اونا رو توصیف نمیکنیم. شبیه همین کار رو کافی هم انجام دادم، البته کافیش رو بر اساس آماری که تو درایت النور هست، اون چون مشایخ محمد ابن خالد برقی تو درایت النور هم هست، اون رو اونجا خصوص مواردی که محمد ابن خالد برقی ازش احمد محمد ابن خالد نقل میکنه رو هم نیوردم، همه مواردی که محمد ابن خالد برقی در کافی هست اونا رو دنبال کردم، البته تقریبا 95ش راوی از محمد ابن خالد برقی در کافی احمد محمد ابن خالده، ولی چون تو درایه دنبال میکردم امارگیری هم توی کل مواردی هست که محمد ابن خالد برقی در کافی هست، میخواستم ببینم که چند درصد از روایات محمد ابن خالد برقی در محاسن ضعیفه، مشایخ از مشایخ ضعیف نقل کرده، در کافی چند درصد، آیا اون عاملی که باعث شده من اون کلینی سی روایات رو آورده اون عامل باعث شده که تعداد راویان ضعیف در کافی پایین بیاد، که چون اگر قرار باشون عامل گزینش نسبتش به راویان ضعیف نزدیکتر باشه، رابطش با او قوی تر باشه، باید تعداد روایت های ضعیفی که، یعنی تعداد مشایخ محمد ابن خالد برقی که ضعیف هستن، کمتر باشه از تعداد روایت های ضعیف محمد ابن خالد برقی در محاسن. این رو دنبال کردم، یه نتیجه جالب رسیدم، اون نتیجه اینه که برعکس بیشتره، یه مقدار بیشتر هست. حالا من البته یه مقدار نه خیلی، ولی به هر حال بیشتر هم در مورد مرسلات، مرسلات هر دو اینا بیشتره، ولی به خصوص در مورد ضعیف ها. حالا میگم کل روایاتی که در محاسن برقی عن ابیه بود 733 روایت بود، 121 روایتیش رو که روایت ضعیف 121 میگم اینا رو من سریع دیدم، ممکنه مثلا دو تا سه تا بالا پایین داشته باشه، ولی تو این آمارگیری های چیزی خیلی تأثیر اونچنانی نداره. 121 راوی ضعیف یا راوی که اجالتا من یک چیز مشخصی که بتونم توصیقش بکنیم اجالتا پیدا نکردم. آره دیگه، اون راویایی که به نظرم میرسید که ثابت و
ثابت الوثاقه رو حذف کردن و اونایی که اجالتا احساس میکردن میشه یه جوری توصیلشون کرد اونا رو. از کل روایات که 733 تا بود 121 روایت ضعیف و من لم یثبت اجالتا وثاقته که 16% میشه. با مرسلات هم در کافی کل روایات احمد محمد بن خالد بغوی 544 تا است. تعداد واقعی این هم دقیقا همون 121 است. فقط کل روایاتش کمتره، آمارش 22% شده.
چون کلش کمتره
آمارش یه مقداری بله 22% هست و یه مقداری بیشتره. علت اصلی این تعداد ابوالبختریه. ابوالبختری البته میگم اینا من از برنامه درایت النور هست، درایت النور ممکنه یه مقداری فقط کافیه، یه کمی تکراری تو کافی هم اونا رو هم حساب میکنه. اینه که آمار ممکنه با یه مقدار تکراری باشه ولی تو به اصطلاح درصدها این تکراریات خیلی نقشون چانه نداره. علت اصلی این چیز ابوالبختریه. ابوالبختری تو کافی 20 بار تکرار شده. محمد بن خالد بغوی 20 جا از ابوالبختری روایت کرده در حالی که در محاسن بغوی ابوالبختری 3 مورد فقط داره. یعنی علتش که راوی کتاب ابوالبختری محمد بن خالد بغوی بوده و ابوالبختری هم بیشتر واسش فقهیه تو اون زاویه دیدی که محاسن بغوی اون زاویه دید درش هست که بیشتر روایت‌های غیر فقهی هست. ابوالبختری خیلی نیست، یعنی یه چیز حدود شاید الان میگم 17-18 تا، یعنی شاید حدود 20 تا روایت در مجموعه چیز باید ما اگر همون ابوالبختری از این دایره محاسبات حذف بشه. ابوالبختری هست، همین الان من آمارش رو برای شما در میارم. ابوالبختری حذف بشه از 100 و از کافی که ما 544 تا داریم میشه 522 تا. تعداد ضعفاش میشه 101. این تعداد میگیم تعداد ضعفانی تو تعداد روایت های ضعیف، یعنی تعداد اون رو تو جلسه قبل عرض کردیم تعداد روایت ها رو باید ملاک قرار داد نه تعداد ها. میشه 101. 101 تقسیم بره 522 19.5%. 19.5%. اون یکی چند بود؟ اون یکی 730. بعد ازش 118 در سمه 730 میشه چند؟ 16. اون 16%. اون تغییر اونچنانی نمی کنه ولی این 3% نزدیک 3% میاد پایین. نزدیک 3% میاد پایین. خیلی اینه ابوالبختری تو اینجا خیلی نقش داره. بله همینه چون روایت های فقهیانه این که نه حال محاسن کلن گرایشش فقهیانه نیست. عمدش اینه که موارد ابوالبختری اصلا ممکن که با محاسن نباشه. ابوالبختری طریق به کتاب ابوالبختریه. محمد بن خالد بن ابوالبختری چون طریق به کتاب ابوالبختریه، این در واقع خیلی از این روایت های ابوالبختری از کتاب محاسن نیست، از خارج کتاب محاسنه. این که آمارها یه مقدار اینجوری علتی که این شکلی میشه. و ببینید این نسبت به مرسلات آمار خیلی نزدیکه. من خصوص مرسلات رو هم آمارگیری کردم. کل روایات محاسن 733 بود، خصوص مراسیلش 57 تا بود که 8% 8% روایت های مرسلشه. حدودا کل روایت های کافی 544 تا، خصوص مراسیلش 46 تا که 8.5% تقریبا یکیه. یعنی حالا اون به دلیل میگم بعضی ویژگی های خاصی در مورد نام های مشخص بود که اون باعث میشد که این مقدار بالا بره. از این آمارگیری نتیجه گیره میشه که در انتخاب روایات به اسناد ارسال خیلی توجه نشده. اونی که بیشتر مد نظر هست متونه، به متون بیشتر توجه شده. اینجور نیست که عامل حذف روایت های ضعیف و روایت های مرسل رو بیشتر حذف کرده باشه، نه، اون عامل حذف روایت های ضعیف و مرسل رو اونچنان نسبتش تقریبا یکسانه.
چون احمد هم ضعیف نقل کرده و چیز بوده، شبه
هست
و احمد هم نیست. یعنی توی
طبقه
بعدش احمد باشه
که بگیم
احمد از روایت
پدرش اون کوبا رو مثلا انتخاب. بله اونش که بله من... نه حالا اون اگر انتخاب کرده باشه که چیستر بدتر. ما اون طرف قضیه رو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم که عرض کنم خدمت شما علتی هم حالا یه این نکته من فراموش کردم بگم، انتخاب محاسن برقی نکته ای هم داشت برای این کار، چون محاسن برقی جامع نگاره نه صحیح نگار و کافی صحیح نگاره. علل قاعده باید صحیح ها رو انتخاب کرده باشه، ولی این ازش استفاده میشه که با وجودی که صحیح نگاره، این صحیح نگاری در اسناد اینقدر اثر نمیگذاره. در... حالا من توضیحشو میدم، یه نکاتی داره اینجا عرض میکنم. حالا من فعلا میخوام بگم شبیه همین رو هم تو صدوق، من تو صدوق یه مقداری نگاه میکردم، مثلا رابطه بین محمد ابن خالد برقی با ابن مسکان، که این رابطهش در کتب مثلا کافی با کتابای صدوق این رابطهش فرق داره، فرق جدی حس نکردم. اونو حالا من آمار اون نرفتم روی آمار دقیق که آمار دقیق در بیارم، ولی این رو با این دید هم نگاه کردم، فرق آنچنانی در بین مثلا کتب صدوق و امثال اینها من نگاه نکردم. این دیدی که عرض کردم خیلی مؤثر هست در یه سری بحث‌های رجالی. بعضی ها تصورش این هست که مثلا چون مرحوم کلینی اول کافی اون شهادت رو داده، اون شهادت ازش کشف میشه که مثلا روایت‌های کافی خیلی هاش صحیح هست و یک نه، مرحوم کلینی این که تصحیحی که ایشون میکنه بر اساس، یعنی تصحیحش بر اساس سند به اون شکل بودن، به طوری که انه تمام روایت های کافی رو بگیم سندش درسته، به طوری که ما اگر یه روایتی رو سندش رو نشناختیم بگیم کلینی سندش داره تصحیح میکنه، اینجور نیست. کلینی تک تک اسناد کتاب رو تصحیح نمیکنه. حالا یه بحثی هست، آجاها عقیده دارن که اگر در یک بابی منفرد باشه یک راوی، اون رو تصحیح میکنه. اون بحث منفردات بابی بحث دیگر، ولی بحثی که به طور کلی بگیم کلینی میخواد تصحیح سندی روایاتش رو بکنه، اصلا اون شهادت آغاز کافی ناظر به تصحیح سندی تک تک روایاته. این بحثی که ما میکنیم نادرست بودن این نتیجه رو میرسونه، این دیدگاه رو میرسونه که نه، کلینی تصحیح سند در مقام تصحیح سندی تک تک روایات نیست. والا من شبیه همین رو در مورد کامل الزیارات هم تو بحث کامل الزیارات عرض میکردم، گفتم اگر مرحوم ابن قولوی بناش بر تصحیح تک تک اسناد افراد واقع در سند کامل زیارات باشه، به طور طبیعی باید میزان راویانی که ثابت الوثاق هستن در کامل زیارات درصدش بالاتر از متعارف باشه، چون فرض اینه که او در صدد انتخاب فقط راویان صحیح هست، و اینکه بگیم همه جا اختلاف دارن، مرحوم ابن قولوی با دیگران اختلاف داره امثال اینها، این خیلی مستبعده، و اگر اساساً یه همچین اختلاف باشه شهادت ابن قولوی زیر سوال میره. این ما باید در صورت شهادت ابن قولوی به وثاقت معتبر هست مثل شهادت های معمولی باشه. اگر شهادت شهادت معمولی باشه نباید، اگر واقعا یه همچین شهادتی باشه باید نسبت راویان ثقه‌ای که در کامل الزیارات هست این نسبتش با نسبت کتاب های دیگه بالاتر باشه، در حالی هیچ فرقی نداره بلکه پایین تره. نه کلش، نه فرض اینه که اون کسانی که عقیدشون این هست نظریه قبلی آقای خویی، من این رو در مورد کله من آقای خویی سابقا عقیدشون این بود کل اسناد کامل الزیارات صحیح هست، خب بعدن از این نظر برگشتن. بحث من اونجا عرض می کردم که اصل این که ما تمام اسناد کامل الزیارات رو مشایخشون رو ثقات بدانیم، تمام اسناد کامل الزیارات رو و تمام راویان رو ثقات بدانیم و بگیم مرحوم ابن قولوی در صدد نقل از راویان ثقه، نقل یعنی تمام اسناد کتابش رو میخواد توصیف بکنه، اگر واقعا اون شهادت مقدمه ناظر به همه کل فلفلی سند باشه باید تعداد افراد ثقه در کل فلفلی سند نسبت به تعداد کل افراد ثقه در سایر کتاب ها بالاتر باشه. خب یه مقدار اختلاف ممکنه باشه، اون مقدار اختلاف خیلی گیری نداره، ولی شما اگر نگاه کنید تعداد راویان ثقه در کامل زیارات پایین تر از اتفاقا جاهای دیگر. علت اصلیش هم میگه چون مستحبات اینا، مستحبات و اینا خیلی اصلا تغییر به سند اونچنانی نیست، برعکس اون چیزی که هست. آمار کلی رو شما در نظر بگیرید تعداد راویای توثیق شده قطعی در کامل زیارات پایین تر از متعارفه، در حالی که اگر قرار بود مرحوم ابن قولوی شهادت به وثاقت کل سلسله سند میداد این باید تعداد بالاتر میداد، که ما خود همین رو شاهد قرار میگرفتیم که اون توثیق اگر اون روایت تو عبارت توثیق باشه. حالا ما اینو بحثش میکنیم تو همین کلاس، بحثش میکنیم چون یکی از بحث‌های آینده در مورد همین هست که اصلا در مقام توثیق هست توثیق نیست. اگر عبارت کامل زیارات ناظر به توثیق باشه، توثیق کل سلسله سند نیست، توثیق مثلا مشایخ مستقیمه، توثیق مثلا صاحب کتابایی است که روایت از کتاب اونا عکس شده، نمیتونه این توثیق اون دیدگاه مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی سابق میگفتن ظاهر عبارت کامل الزیارات توثیق جمعی سلسله سند هست، این ظاهر چون نقدهای زیاد داره این نقد کاشف از این هست که این ناظر به کل سلسله نیست. من منهای بحث نقد اینا که نقدشون هم درسته، یعنی این استدلال تمامه، من میخوام بگم با منهای اون بحث نقد ها به اون شکلی که آقای خویی مطرح میکنن اصلا با توجه به نگاه کلی که ما به این کتاب میکنیم، یعنی که هیچ ویژگی خاص سندی اعتبار سندی در کتاب مشاهده نمیشه، این خودش مشخصه که اون عبارت کتاب اصلا ظهوره عبارت در این که ناظر به کل سلسله سند باشه و همه راویه ها رو مرحوم ابن قولوی بخواد توثیق بکنه او نیست. در مانع نفی هم شبیه همین عرض کنم، در مورد اسناد کافی هم ما همین رو میتونیم بگیم، این که بخوایم بگیم کل سلسله سند رو مرحوم کلینی در مقام توثیقش برآمده، این با توجه به این که میبینیم نه این شکلی نیست، وقتی چیزها رو مقایسه میکنیم تفاوتی با یک کتاب جامع نگاری نداره. بله حالا مواردی که متفرد در یک باب باشن که آجاها میفرمون که بحث دیگه است، اون با این نتیجه گیری که من عرض میکنم نقض نمیشه، ولی این که بعضی ها دیدگاهشون این هست کل سلسله سند رو تصحیح اسنادی میخواد بکنه، حالا تصحیح غیر اسنادی اونم باز انکار نمیخوایم بکنیم، تصحیح ولو به قرائن خارجیه اونم اون اشکال نداره، اون حدسی میشه، اون یه مقداری اعتبارش رو زیر سوال، اما این بخوایم بگیم تصحیح اسنادیه و این تصحیح اسنادی معتبر هست و همسایلی شهادت به صحت سندی کل سلسله سند هست، بنابراین کل روایتی که در کافی هست از جهت سندی معتبره، اینو نمیشه اثبات کرد. اینو خود همین نتیجه که عرض میکنم خودش
این مسلمه که تیپ از مشایخ بردهی که ما ضعیف میدونیم مربوط کلمی هم ضعیف میدونسته.
بحث سر اینه که این که بین دیدگاه ائمه رجال با دیدگاه مرحوم کلینی، همون بحثی که در کامل زیارت عرض میکردم، اگر اختلافشون اینقدر زیاد باشه که مرحوم کلینی دیده اینقدر واسعی داشته باشه، این خودش معنیش این غیر متعارف بودن مرحوم کلینیه. شهادت مرحوم کلینی دیگه معتبر نخواهد بود. این که شهادت مرحوم کلینی رو معتبر میدونیم، این که ما دیدگاه چیز رو داریم میگیم بر اساس کلمات ائمه رجال هست و به علاوه تازه ما این نتیجه گیری که کردیم با دید موثقی که خودمون داریم وارد بحث شدیم. موارد محمد ابن سنان و نمیدونم امثال اینا که ائمه رجال تعریف کردن، اونا رو هم تو بحث نیاوردیم. بحث رو مواردی، یعنی مواردی که ما ذکر کردیم دیگه، مواردی که خیلی زور میبره اینا بشه توصیق بشن، ما هیچ راه درست درمونی بر وثاقت اینها پیدا نکردیم. اگر مرحوم کلینی در توصیقات از این هم خیلی واسطه تر باشه، حالا یه قدی واسطه تر از این باز خیلی مهم نیست، ولی بخواد خیلی از این واسطه تر باشه دیده توصیقیش، معناش اینه که از متعارف خیلی فاصله داره و این شهادت هایی که از متعارف خیلی فاصله داشته باشه حجیت عقلایی نداره.
مثل
مناظره
خیلی تضعیف میکنه
و
متعارف نیست.
حالا اون طرف قضیه شه و ما این طرف قضیه شو میگیم شهادت هایی معتبر هست که متعارف باشه، یعنی چون اصل حجیت چیزهای شهادت ها در مواردی که غیر متعارف باشه مشکل داره. الان نمیخوام نکته فندش رو عرض میکنم. الان
من بررسی که شما کردیم، خب از محاسن به این غره ممکنه ما بگیم پالایش حدیثی قبل از محاسن تو قوم رخ داده؟
نه، حالا تو من اینو که میخوام بگم در مورد بحث محمد مخالد برقی خودمونه، اینی که عرض کردم اون خصوص این بحث رو من الان دنبال کردم. نه، بحث ما رابطه محمد ابن خالد برقی رو با ابن مسکن رو دارم چیز میکنم. اصل این بحث در مورد عرض کنم خدمت شما، حال میخوام بگم پالایش حدیثی هم اگر داشت سندی نیست، اینکه پالایش حدیث به اون معنا سندی نیست. پالایش حدیث بیشتر ناظر به معنه ها، یعنی معنه هایی که مزامین خراب ما مثلا ببینید. حالا یه نکته رو تو وقت گذاشته تو فرانسه درز رو کنم، از کتاب توحید مرحوم صدوق استفاده میشه یه سری روایت هایی که ازش مزامین جبر و امثال اینها استفاده می شده وجود داشته که من صدوق نیورده. بس روایت هایی که مزامین جبر ازش استفاده می شه قبل بوده که سید مرتضی اینا هم گاهی قاد بعضی چیزها رو داره. سید مرتضی عرض کنن اون دیدگاهی که اسمت به قومی ها ما من قوم الا قومی مجبر مشبه امثال اینا الا ابو جعفر ابن بابه، اون عبارت معروف چیز از اون مجموعه استفاده میشه. از بعد عبارتهای توحید صدوق هم استفاده میشه که مرحوم صدوق در توحیدش روایت هایی که مزامین جبری و تشبیهی ازش استفاده میکنه روایت ها نیواره. یک نوع پالایشی مرحوم شیخ صدوق کرده در نقل روایت، ولی پالایش های متنیه، پالایش های سندی نیست. یعنی بعضی از چون بحث پالایش حدیث یه بحثی از افرادی مطرح کردن ولی شواهد روشنی برای پالایش ذکر نکردن. پالایش شده کجاها، پالایش شده چه شکلی، پالایش شده اینی که اون بحث پالایش حدیث و بحث حذف بعضی از روایات، این یه بحثی از خب خیلی جا میتونه مؤثر باشه. من عرض کردم این بحثی که اینجا الان دنبال کردم بیش از همه بحث کلیش رو به اون معنی نمیخوام الان دنبال کنم. بحث رو بیشتر روی مثال خود محمد بن خالد برقی بردم و من فکر میکنم شبیه این رو در مورد خیلی های دیگه و در طبقات مختلف هم ببرید به همین نتیجه ها برسید. ولی حالا من اون تطبیقی که کردم روی روایت های خود محمد بن خالد برقی کردم. به نظر میرسه روایت های محمد بن خالد برقی که در محاسن بوده و روایت های محمد بن خالد برقی که در اختیار ما هست تفاوت جوهری در این آمارگیری ها نداره خیلی و جدی. میگم این که تفاوتش که کرد بالاتر بود، برعکس بود و امثال اینها. بنابراین به نظر میرسه که اون عامل حذف در حذف روایت های ضعیف حالا مؤثر نبوده، اینجور نبوده که صاحب بخوان فقط روایت ضعیف رو پالایشی هم اگر باشه، حذفی هم صورت گرفته باشه، گزینشی هم صورت گرفته باشه، گزینش به متن ارتباط داشته نه به سند ارتباط داشته.
همینجا
بفرمایید
سند
خیلی
کار ندارن،
یا میخواید نتیجه کلی بگید؟ نه من کلی به اون معنا نمیخوام. من الان بیشتر بحثم تو محمد بن خالد برقی، ولی تصور میکنم که به طور کلی هم میشه همین نتیجه رو گرفت. ولی
عامل تصدیق خبر قرار خارجی نیست معمولا.
نه حالا من اونی که میخوام عرض بکنم، من فعلا روی این چیز من فکر میکنم باید از یه روش‌های مشابه همین روش دنبال کرد ببینیم آیا در جاهای دیگه هم نحوه حذف چه شکلی بوده و امثال. من فکر میکنم من تصور اجمالی، تصور بدون به اصطلاح بدون آمار دقیق داشتن و استدلال برهانی داشتن، اون تصور اجمالی اینه که شبیه همین کاری رو که محمد بن خالد برقی ما کردیم در مورد خیلی راویای دیگه هم میشه کرد و این نتیجه یک نتیجه عامیه. ولی الان من اون چیزی که استدلالی که کردم استدلال رو محمد بن خالد برقی بود و دمنو محمد بن خالد برقی به نظر میرسه که اون عامل حذف تأثیر چندانی نداشته، بنابراین به نظر میرسه ما روایت ابن مسکان رو بشه تصحیح کنیم.
این توضیح احلالیشی چیه که مثلا اینا بدون اینکه به سند خیلی توجه کنن میتونستن تصحیح کنن مثلا چجوری میشه فهمیدن که اینا یعنی
نه 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 من نمیخوام بگم که گاهی وقت متکرر بوده روایت راوی ضعیف، نه یه چند نفر مثلا نقل کردن، ضعیف هم نقل کرده بوده، غیر ضعیف هم نقل کرده بوده، به اعتبار روایت های ثقه اون روایت ضعیف رو هم روایت ضعیف به عنوان معیدات میاد آورده میشه. اون یه بحثه رو عرض کردم، بحث روایت متفرد در بابی که هاجه ها میگن یه بحث دیگه. اون موارد ممکنه بگیم به اعتماد سند باشه، اون دو تا بحث با هم دیگه جداست، این نکات خود نکاتش هم متفاوت هست. ولی بحث هم سر این هست که جایی که کل سلسله سند رو بخواییم بررسی کنیم، کل سلسله سند ممکنه خیلی از این سندهایی که آورده باشن به عنوان تأیید آورده باشن، راوی ضعیفه، به عنوان مؤید روایت‌هایی که از طرق ثقات هم نقل شده آورده باشن. و راهن بحثم عرض کردم حتی این که مؤید هست نه تنها مؤید هست خودش هم معتبره، چون با همون مبنایی که ما عرض میکردیم به اعتبار، ولی اعتبار خصوص اینه، اعتبار در این مورده و نه همه روایت های مثلا ابوالبختری رو ما تصحیح نمی کنیم. ولی همین ابوالبختری اگر یه روایتش رو مشابه شد یا ابن ابراهیم آورده باشه، این روایت ابوالبختری رو میگیم این عجیب دیگه نداشته مثلا. یعنی که اینا بحثش فرق داره. یا من چون یه بحث خیلی کشفه دو کرده بحثه دیده دیدم نیازمند روی کارهای جدیتر هست و اینها، ولی من اجبارم فکر میکنم خیلی تأثیر نداشته باشه.
این روش تحقیق این شکل اگر ما بیان ببینیم